أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. در تفسیر کلمه مبارکه هم ملاحظه فرمودید که هم مخصوص خدا سبحان است بلا غیر، و احدی محمود نخواهد بود، و هر مقام یا شخصی که محمود هست در حقیقت شأنی از شؤون فاعلیت خدای سبحان است، و هر انسانی که این حق را بهتر بشناسد به عالی ترین مقام نائل می شود، و چون هیچ انسانی همانند رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا این وظائف را نه بهتر می شناسد و نه بهتر عمل می کند، لذا حضرتش به مقام محمود راه می یابد. گرچه در خصوص حمد مثل تسمیه آمده است که هر کاری که به حمد خدا شروع نشود بی نتیجه است، ولی این اثبات نمی کند که حمد انسان را به کدام مقام می رساند. در قرآن کریم فرمود شما اگر شکر کردید ما نعمت را افزوده می کنیم. شکر تقریبا نزدیک به حقیقت حمد است، نه این حقیقت حمد. فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر نعمت کردید ما اضافه می کنیم. در مقابل شکر نعمت کفران نعمت است. در باره کفران نعمت تهدید ضمنی کرد، در مقابل شکر نعمت وعده صریح داد، فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، اما لئن کفرتم نفرمود لأعذبنکم، فرمود ان عذابی لشدید، که این تهدید ضمنی است برخلاف وعده که صریح است. فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، مقتضای تقابل و سیاق اقتضا میکرد که درباره کفران نعمت هم بفرماید ولئن کفرتم لأعذبنکم، چون بین شکر و مزید نعمت تلازم هست، اما بین کفران نعمت و غضب الهی تلازم نیست. گاهی خدا عفو میکند. از این آیه کریمه استفاده میشود که شکر نعمت انسان را به مقامات بالا میرساند، اما تفصیل این که حمد و شکر انسان را تا به کدام پایگاه میرساند به اون صراحتی که در روایات هست در قرآن کریم نیست. لذا خدای سبحان اهل بیت علیهم السلام را مبین و مفسر قرآن کریم قرار داد. این کتاب شریف صحیفه سجادیه که زبور آل بیت و اهل بیت است، دعاهایی که دارد هر کدام به نوبه خود شرحی از شروح آیات قرآن کریم است. اولین دعای این صحیفه مبارکه دعای حمد است. فرازهای از این دعا رو ملاحظه می‌فرمایید که حمد را چگونه معنا می‌کند و اثر حمد در بعد سلب و اثبات چیست، یعنی اگر کسی حمد نکرد چه می‌شود و اگر حمد کرد چه می‌شود، و حمد انسان را ممکن است تا به کدام پایگاه برساند. اولین دعا از این صحیفه مبارکه سجادی: الحمد لله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون بعده، که این حمد را با توحید خدا شروع میکنند، بعد به جریان نبوت و هدایت الهی میرسد، اونگاه میفرماید به این که الحمد لله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده، هم مال خدایی است که اگر توفیق فهم حمد را به بندگان نمیداد، اون عقلی که بتواند حمد را بشناسد و انجام بدهد اگر به مردم نمیداد. و الحمدلله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده علی ما ابلاه من مننه المتتابعه، اگر به مردم نمی آموخت که خدا را در برابر نعمتهای پیاپیش حمد کنند، و اسبق علیهم من نعمه المتظاهره، اگر به مردم نمی آموخت که در برابر نعمتهای پشت به هم داده او را حمد کنند، اسباق باقین یعنی شادابی، اسباق وضو که مستحب است یعنی وضو را اصلا شاداب بگیرد، یا سابقا نعم یعنی کسی که نعمتهای فراوان به شاداب است. نعمتهای متظاهره یعنی زهر هم به پشت به پشت هم، نعمتها پشت سر هم می رسد. حضرت فرمود اگر خدای سبحان معرفت حمدش را به بندگان نمی آموخت، لتصرفوا فی مننه، انسان‌ها در نعمت‌های خدا تصرف می‌کردند، از این منن بهره می‌بردند، فلم یحمدوه، دیگر او را حمد نمی‌کرد چون حمد را نمی‌شناخت. و توسعوا فی رزقه، فلم یشکروه، رزق او را با وسعت بهره برداری میکردن و سپاسگزاری نمیکردن. این تلازم اولی روشن که اگر خدای سبحان توفیق شناخت حمد را به انسان ها نمیداد، اونها نعمت های الهی را مصرف میکردن بدون حمد و بدون شکر. خب اگر کسی نعمت خدا را مصرف بکند و حمد و شکر نکند چه میشود؟ ولو کانو کذالک، یعنی اگر نعمت ها را مصرف بکنند بدون حمد و شکر، لخرجو من حدود الانسانیته الى حد البهیمیه. اگر کسی نعمت را صرف کند و حمد نکند، از حدود انسانیت بیرون می رود، در حد یک بهیمه خواهد بود. زیرا بهیمه از نعم استفاده می کند و شناختی اونچنان ندارد که بگوید الحمدلله رب العالمین. اگر انسان نعمتهای الهی را استفاده کرد و خدا را حمد نکرد، این از حدود انسانیت خارج می شود، به حد بهیمیت می رسد. یکی از شارحان معروف صحیفه سجادیه مرحوم سید علی رضوان علیه، ایشون لطیفه دارن به فرمان چرا خود در اینجا فرمود لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، درباره انسانیت جمع آورد، درباره بهیمیت مفرد، نفرمود لخرجو من حد الانسانیه الى حد البهیمیه، یا نفرمود لخرجو من حدود الانسانیه الى حدود البهیمی، در طرف انسانیت جمع آورد، در طرف بهیمیت مفرد. سرش آن است که حدود انسانیت کمالات فراوان و زائدی است. بهیمیت یک حد دارد و اون عدم العقل است. اگر کسی حمد اله را به جا نیاورد، از همه کمالات انسانی خارج می شود، وارد مرز بیعقلی خواهد شد که اون بهیمیت است. بهیمه را از اون جهت بهیمه می گویند که کارش مبهم است، میزان روشنی ندارد که یک نظم خاصی داشته باشد، چی برای او حلال است، چی برای او حرام است، امثال ذلک نیست. او هرچه به مزاجش گواراست می خورد، سخن از حلال و حرام ندارد. پس هم روی این تحلیل فصل مقوم انسان است. انسان حامد در مرز انسانیت است. و اگر کسی به صورت انسان باشد و حامد و شاکر اله نباشد، این در حقیقت فصل مقوم را ندارد. حیوان و ناطق، یه حیوانی است که حرف میزند، اما انسان که حیوان ناطق نیست. این تعبیر مشهور و رایجی است که مرز انسانیت و حد انسانیت را به همون حیوان ناطق تفسیر کرده، یعنی حیوانی که حرف میزند. اگر کسی حامد نبود، همون حیوان ناطق است. با دیگر حیوان ها فرقش فقط اینه که اونا حرف نمیزنن، این حرف میزنن، وگرنه از حدود انسانیت خارج شده است. معلوم میشود روی این تحلیل عقلی یکی از فصول مقومه انسانیت را همون حمد تشکیل میده، که اگر کسی سپاسگزار خدای سبحان بود، او انسانه. این حد اقل اثری که برای حمد بار است. اون شی که ام من شئن الا یسبحه و حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، در احجار هست، در آبها هست، در همه موجودات هست. اما اینکه خدای سبحان فرمود الهی کل انعام بل هم ازل، برای اینکه گرچه اون حد ضعیف شکر حیوانات دارن، چون بهره عقلی ندارن به کمال عاقل نمیرسن. انسان با داشتن کمال عقلی اگر عقل خود را در خدمت شهوت و غضب پیاده کند، در حقیقت می شود حیوان یا از حیوان پستر، زیرا حیوان فقط در همون حد شعور حیوانیش به این فکر است که شهوت و غضب را تأمین کند، ولی انسان با داشتن هوش اون عقل را در خدمت شهوت و غضب پیاده می کند که از بهرهای هوشمندیش در نتیجه شهوت و غضب حرکت کند. این همون بیان است امیر سلام الله علیه است که فرمود تم من عقل اسیر تحت هوان امیر، چه بسا عقلی که میفهمد، خوب درک میکند، اما زنجیری شهوت است، زنجیری هواست. وقتی زنجیری شد و اسیر هوس شد، همه اون فهمها را به هوس میدهد، همه هوشها را در این راه پیاده میکند که چگونه تغذیه کند، چگونه تجاوز کند. لذا از حیوان پستر خواهد. حضرت فرمود بلوکان و کذالک لخرجو من حدود الانسانیته الى حد البهیمیه فکانو کما وصف فی محکم کتابهی انهم الا کالانعامه بل هم اضل سبیل. اگر کسی حمد نکند نعمت را بی شکر مصرف می کند و می شود حیوان، و چون خدا عقلی به اون داد که این عقل شهوت و غضب را اغال کند و مهار کند، این به عکس شهوت و غضب عقل او را رام کردن، این عاقلی است که در خدمت شهوت و غضب حرکت می کند، قهرن از حیوان پس در خواهد شد. اگر ما رو اقرب های عالم هوش و عقل می داشتن، انسان می توانست از دست اونها زندگی کند. اگر گرگ ها عاقل بودن ممکن بود از دست اونها کسی بتواند زندگی کند؟ این استکبار جهانی که همه را به سطوح آورده، چون اندیشه را در خدمت غضب دارد پیاده می کند، اینه که همه را به سطوح آورده. اگر درنده ها عاقل می بودن هرگز زندگی میسر نبود. این هم الا کل انعامه بل هم ازل بسرید. تا اینجا اون بعد سلبی هم که اگر کسی هم نکند چه می شود؟ اما بعد اثباتی قضیه که اگر حمد بکند به کدوم مقام میرسد، اون را حضرت تشریح میکند. بعد از اینکه مسائل توحیدی را تبیین میکند، مسائل اخلاص را بیان میکند، مسائل اینکه خدای سبحان به ما توفیق داد که موحد باشیم و از الهات منزه باشیم، اونگاه اینچنین میفرماید: والحمد لله علی ما عرفنا من نفسه و الهمنا من شکره و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده و جنبنا من الالحاد و شک فی امره. یعنی خدای را شکر که هم در مسائل علمی به ما بینش توحیدی داد، هم در مسائل عملی به ما ایمان و اخلاص مرحمت کرد. یک بخشش مربوط به معرفت است، یک بخشش مربوط به ایمان، چون ممکن است کسی بداند و ایمان نیاورد. عمده مسئله ایمان است بعد از علم. اونگاه مقام این حمد را بیان میکنند. اما چگونه حمد بکنیم خدا را؟ حمدن نعمرو بهی فی من حمده من خلقه. حمدی که خدای سبحان با این حمد ما را هم عمر و هم حیات و هم زیست با حامدان قرار بدهد، که در ردیف حامدان و شاکران باشه. به همین اندازه اکتفا بکنیم که در ردیف حامدانیم یا نه از اینها هم جلو بزنیم، چون یکی از مسائل دینی اینه که در خیرات سعی کنید جلو بزنید و برنده باشید. به این فکر نباشید که فقط در ردیف مؤمنینیم. این دعای کمل که اون وقت عرض شد به ما آموختن که هر کسی از خدای سبحان این چنین بخواهد: واجعلنی من احسن عبیده که اندک و اخصهم منزلتن لدید و اقربهم زلفتن لدید و اخص هم منزلتن منک و اقرب هم منزلتن منک و اخص هم زلفتن لدی. راهی نیست که مزاحم کسی باشد، چون در راه خیر هیچ تزاحمی نیست. این طور نیست که اگر همه بخواهند به اونجا برسند مثلا زحمتی باشد یا تزاحمی باشد به درگیری، این چنین نیست. همین که انسان از مرحله خیال و وهم بالا آمد، نه کسی مزاحم اوست نه او مزاحم کسی است. و اینقدر همت بلند است در این دعا که گفتند به خدا عرض کنید: خدایا مرا از همه بندگانت مقربتر قرار بده، همه راهشون برای این امر باد. اونگاه حضرت عرض میکند: حمدن نعمرو بهی فی من حمده من خلقه و نسبقو بهی من سبق الى رضا. اونا که سابقینن به کوی رضای حق به شتاب زدگی حرکت بکنن، ما هم با اینها مسابقه بدیم که از اینها عقب نمانیم. و نسبقو بهی من سبق الى رضاه و عفه. اونگاه راه این حمد را تشریح میکند که این حمد در دنیا چه میکند، در برزخ چه میکند، در قیامت چه میکند، به انسان را به کدوم پایگاه میرساند. حمدن یوزی او لنا بهی ظلمات البرزخ. ظلمت های برزخ به وسیله این روشن می شود، یعنی دیگر بعد از مرگ برای ما تاریکی نباشد. برزخ طبق روایات همون قبر است. انسان چهار عالم ندارد: یکی دنیا، یکی قبر، یکی برزخ، یکی قیامت. سه عالم دارد: دنیا، برزخ، قیامت. که برزخ همون قبر است، عالم قبر همون عالم برزخ است. وقتی از امام علیه السلام سوال می کنند برزخ از کجا شروع می شود؟ فرمود منزل قبر، از همون تلیعه قبر برزخ شروع می شود که عالم برزخ غیر از عالم قبر چیز دیگر نخواهد بود. و هر کسی برزخ دارد و هر کسی عالم قبر دارد و تاریکی‌های برزخ با این حمد روشن می شود. در اونجا چیزی نیست که تاریک بکند جز گناه و چیزی نیست که اون صحنه را روشن بکند جز اطاعت و ثواب. وقتی ظلمت ها و تاریکی های برزخ با این حمد روشن شد، انسان راه برزخ را که باید بپیماید و وارد قیامت کبرا بشود با آسانی طی می کند. کسی که راهش روشن است با آسانی اون راه را طی می کند. لذا فرمود حمدن یوزی او لنا بهی ظلمات البرزخ ازاعه، یعنی تنوره، یا نه حمد به وسیله خودش ظلمات برزخ را برای ما روشن کند، یا خدای سبحان با این حمدی که انجام دادیم تاریکی های برزخ را برای ما روشن کند. و یسهل علینا بهی سبیل المبعث، راه بعثت و زنده شدن بعد از برزخ را هم آسان بکند، چون این راه را بعضی ها با آسانی طی می کنند و بعضی به سختی. این طور نیست که ورود از برزخ به قیامت کبرا آسان باشد، چه این که ورود از دنیا به برزخ هم کار آسانی نیست. این که انسان بخواهد وارد برزخ بشود با آسانی بتواند، این چنین نیست. مرگ به لسان دین همه نیست که بدن سرد بشود و طبیب قانونی اجازه دفن بدهد، این رو نمیگن مرگ. مرگ انتقال از دنیا به برزخ است که انما تنتقلون من دار الی دار. ممکن است یک کسی با یک فجعه و سکته زود بمیرد و انسان خیال بکند او فشار جون دادن ندارد، یا یه رزمنده‌ای در نقطه مقابل صبح در میدان جنگ تیر بخورد و تا عصر در همون خونش بغلتد و انسان خیال بکند او در خونش که در دست پا میزند فشار جون دادن دارد. این چنین نیست. برای شهید وقتی که تیر میخورد در خونش میغلتد دیگه حواسش به دنیا نیست، مثل یه آدم تشنه گرما زده است که تو هوای سوزان یک استخر زلال خنکی نصیبش شده است، او در اون استخر شنا میکند. این طور نیست که حالا رنج ببیند. از امام باقر سلام الله علیه سوال کردن که شهدای کربلا در برابر اون همه تیرها که از هر طرف می آمد چه احساسی داشتن؟ حضرت فرمود بین که به همون اندازه که شما با دو انگشتتون گوشت یکی از انگشتاتون روی مختصر فشار بدید، همین اندازه. بنابراین او دارد در اون آب زلال شنا می کند، احساس رنجی ندارد. مرگ به معنای تمام شدن نفس و سرد شدن بدن نیست، یک مرگی است که در طب مطرح است. مرگی که در دین مطرح است انتقال از دنیا به برزخ است. کسی که از دنیا میخواهد وارد برزخ بشود برای او دشوار است. در دو جای قرآن کریم خدای سبحان فرمود و الملائکتو یدربون وجوه هم و ادبار هم، میره هنگام مردن فرشتگانی هستند که سیلی و مشت به صورتها و پشتها میزنند. فرشتگانی که مأمور دنیای هم میبینن این شخص عمرش تمام شده، فرصتش پایان رسیده، کاری هم نکرده، با فشار پشتشو میزنه این از دنیا بیرون. فرشتگانی هم که مربوط به برزخن میبینن این با دست خالی دارد میاد، محکم به صورتهای اون میزنن که عمری را به هدر داد. بنابراین والملائکتو یضربون وجوهها و ادبارها، این است که این شخص فشار جون دادن دارد، فشار انتقال از دنیا به برزخ دارد. این فشار قبر دارد. قبر یعنی برزخ. اگر قبر یعنی برزخ است، یک کسی در دریا بمیرد یا در فضا بماند تو خاک نباشد، باز همین فشار هست. اگر کسی توانست با آسانی از دنیا وارد برزخ بشود، با آسانی هم از برزخ وارد قیامت کبرا خواهد شد. حضرت در اینجا می‌فرماید به اینکه این هم راه رفتن از برزخ به قیامت را آسان می‌کند، چون انسانی که حامد و شاکر است قلبن معتقد است ولی نعمت او خداست و نمیگوید کسی به من نعمت داد و نمیگوید من خودم زحمت کشیدم عالم شدم، چون این فکر که من خودم زحمت کشیدم عالم شدم همون حرف قارون است، منتها او درباره مال گفت، این شخص درباره علم میگوید. اگر کسی بگوید انما اوتیته علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم و پیدا کردم، این روحش روح حامد نیست، گرچه بگوید الحمدلله رب العالمین، یه حمد زبانی داره. خیلی ها آمدن درس خوندن نشد، خیلی ها میخوان بیان درس بخونن نمیشه. اگر یک کسی آمد چهار تا کلمه یاد گرفت، باید بداند به اینکه ما بکن من نعمتن که من الله، کی که دلش نخواهد عالم بشود. شما حضور دارید میبینید هزارها نفر میان، یه چند نفری توشون در بیاد، چه دانشگاه چه حوزه چه هر کارهای دیگه. این تو اونیست که افراد دلشون نخواد عالم بشن یا تلاش نکنن، این چنین نیست. بنابراین کسی خود را طلبکار نباید بداند. اگر یک کسی گفت من خودم زحمت کشیدم، این هرگز به حقیقت هم نرسیده. شما بکن من نعمتین همین الله، او ولی نعمت خودش نشناخت. اگر کسی ولی نعمت خودش نشناخت چگونه میتواند هم بکند؟ اون حمدی که انسان را با آسانی وارد برزخ میکند و فضای برزخ روشن میشود، این روزتون من ریاض الجنه خواهد بود، و با آسانی هم از برزخ وارد قیامت کبرا میشود، اون حمدی است که قلبن و اعتقادن و خلقن و عملن انسان را حامد کند. این حمد است. این شخص هنوز از دنیا وارد برزخ نشد، لذا در این تلقین ها به این میت جمله های میگویند. یکی از فرازها این است که بدان که ان الموت حق و ان القبر حق. خیلی ها براشون روشن نیست که مردن. تو انسان وقتی بدنش سرد شد، مثل اینکه خوابید، یه سلسله خاطراتی دارد، اما حالا دوباره میتواند به بدن برگردد یا نه، برای خیلی ها روشن نیست که مرده. اونگاه یه چیزایی رو مشاهده میکند و این کلمات را هم میشنود و میفهمد که دارد منتقل میشود و مانند آن. اگر چنونچه مرگ به معنای انتقال است، انسان تا از تک تک این علاقه صرف نظر نکرد وارد برزخ نمیشود، و تا از تک تک این علاقه قطع علاقه بکند طول میکشد. انسانی که میمیرد مثل اون آدم معتادی است که او را بگیرن، همه مواد را ازش بگیرن و این اعتیادش بماند. اعتیاد هست، متعلق عادت نیست، او در عذاب علیم گرفته است. انسان معتاد به دنیا، وقتی دل به دنیا، به زن، فرزند، به زندگی بست، وقتی که مرد، مال و متعلقات رو از اون میگیرن و این علاقه هست، به این علاقه مدتها او رو میسوزوند تا کم کم از یادش. اونجا راه درمان هم که نیست که آدم رو معالجه کنن، که اینه که اگر حمد باشد، هرگز انسان خود را ولی نعمت خود نمیداند، نمیگد من زحمت کشیدم عالم شدم، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، این چنین نیست. سخنش این است، ما بکن من نعمتن فمن الله. و همین علمی هم که انسان پیدا کرد، با یک بیماری خیلی جزئی از یادش میرود، با یه حادثه کوچک، یه بیماری حسره و مانندان، یه فشاری که به مغز بیاد بعد از اینکه از بیمارستان آمده، همه محصولات 45 سالش از یادش میره. این هم چه عالمی است خلاصه. و کسی نمیتواند بگوید من ولی نعمت خودم هستم، خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. که از برزخ سوال میشود که برزخ کی است، حضرت فرمود منزل قبر، یعنی اولین لحظه‌ای که انسان وارد قبر میشود همون برزخ اوست. عالم قبر یعنی عالم برزخ. این هم ظلمات برزخ را روشن میکند، یعنی حامد تو تاریکی نیست، و انتقال از برزخ و قیامت را هم آسان میکند. و یسهل علینا بهی سبیل المبعث، که با آسانی وارد قیامت کبرا می شود. و یشرف بهی منازلنا عند مواقف الاشهاد، ما وقتی که رفتیم اونجا شاهدا همه حضور دارن، موقف ما اونجا موقف خوبی خواهد بود، موقف شریفی است. شاهدها اونایی که حاضرند و ناظرند، اعمال ما را در دنیا دیدن و در قیامت بخوان شهادت بدن. ملائکه هستن، انبیا هستن، اولیا هستن، صدیقین هستن، ائمه علیهم السلام هستن، اونا که شاهد اعمال ماین، یعنی امروز میبینن ما چه میکنیم، فردا هم شهادت میدهن. انسان که حامد باشد، وقتی در حضور اونها رفت، در مواقف اشهاد، یعنی اونجا که شاهدا ایستادن، در اون موقف رفت، شریف و گرامی است. چه روزی، یوم تجزا کل نفس به ما کسبت و هم لا یظلمون، در اون روز. اونگاه فرماید حمدن یرتفع منا الى اعلا الیین فی کتاب مرغوم یشهده المقربون، حمدی که ما را به اون عالی ترین مقام الیین برساند. الیین یک کتاب است که ابرار محصول اعمالشون در اون الیین است، که ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون کتاب مرغوم یشهده المقربون. مقربون بالاتر از ابرارند که شاهد کتاب و صحیفه اعمال ابرار. حضرت فرمود به این که تو را اونچنان حمد میکنیم که ما را به اعلی علیین برساند. معلوم شود حمد یه صراط مستقیم است. حمد یک عقیده و اخلاق و عمل است که اگر کسی به این عقیده و به این خلق و به این عمل متصف بود به اعلی علیین راه پیدا میکنه. حمدن تقرو بهی عیوننا اذا برقت الابصار. یه عده در قیامت چشمشون بی نور است، در برزخ چشمشون بی نور است، اندل احتضار هم چشمشون بی نور است. چشمشون بی نور است نه یعنی چشم ظاهری، این چشم ظاهری که برای همه بی نور است، نمی بینن. در هنگام مرگ انسان که این بدن رو رها می کند به همون بدن برزخی، اون بدن چشمی دارد، دستی دارد، پایی دارد، گوشی دارد. بعضی ها وقتی این بدن رها کردن با اون بدن برزخی که هستن کورن، و اما اینها فرمود به این که در اون حال چشمان ما روشن باشد. این حمد قرت العین باشد برای ما. قرت یعنی اون عشق خنک، غار یعنی خنک، چون عشق یا در هنگام غم و حزن می ریزد که عشق گرم است، یا در هنگام نشاط و سرور می ریزد که عشق سرد است. عشق سرد را میگوین قررت العین. قررت یعنی خنک بودن. میگوین هوا اون غار یعنی هوای سرد خنک. لیل اون غاره او نهار اون غار یعنی نهار خنک. عشق خنک، عشق خنک همون عشق نشاط و عشق سرور است در برابر عشق گرم. ولا قررت به معنای نور نیست. قررت العین نه یعنی نور چشم. غریر العین نه یعنی کسی که چشمش نورانی است. غریر العین یعنی کسی که چشمش خنک است، عشق خنک دارد، کنایه از نشاط و سرور. اذا برقت الابصار و تبیض به وجوهنا اذا اسودت الابشار. حمدی که اون روزی که یه عده صورتاشون سیاه میشود ما صورتامون سفید باشه. چون یه عده صورتاشون سیاه خواهد بود، یه عده صورتاشون سفید. یعنی خاطرات ما در صورت ما اثر میگذارد، اون نفسانیات ما در چهره اثر میگذارد. بعضی از اینها را خدای سبحان در دنیا نشانمون داد و بعضی از اینها را به عنوان که ستار الغیوب است پوشنده. یه انسانی که یک مطلبی را که نباید بگوید گفت، این درک او را شرمنده می کند، عرق می کند، چهرش سرخ می شود. اون اندیشه است، اون درک است که چهره را سرخ کرده، اون وصف نفسانی است که صورت سرخ کرد. یا اگر هراسناک شد اون حزن است که صورت رو زرد می کند. پس نفسانیات در چهره اثر می کند، یا در همه بدن یا در خصوص چهره. گناه صورت رو سیاه می کند و ثواب صورت سفید می کند. خدای سبحان اون دوتا و امثال اون را در دنیا نشان همه داد، چون مهم نیست. خب کسی خجالت کشید صورتش سرخ می شود، یا غمگین شد صورتش زرد می شود، این مهم نیست. اما اگر کسی گناه کرد فوراً صورتش سیاه بشود، این حیثیتش ریخته است. خدای سبحان که ستار است در دنیا اجازه نداد که گناه فوراً باعث سیاهی صورت بشه. قیامت که روز ظهور حق است، این خصوصیت هم ظهور میکنه. یوم تبیض وجوهم و تسود وجوه. این چنین نیست که خاطرات ما، عقاید ما، نفسانیات ما هیچ مساسی با صورت و بدن ما نداشته باشد. همونطوری که یک حرف صورت سرخ می کند، یک اندیشه صورت زرد می کند، یک حرف یا یک اندیشه صورت سیاه یا صورت سفید می کند. حضرت می فرماید به این که اون روزی که عده بشرهشون سیاه هست، ما با این حمد با چهره سفید محشور شدیم. یه همچه مقام حمدن تقرر بهی عیوننا اذا برقت الابصار و تبیض بهی وجوهنا اذا اسودت الابشار. حمدن نعتق بهی من علیم نار الله الى کریم جوار الله. این هم به بود سلبی اشاره داد، هم به بود اثباتی. معلوم می شود اگه کسی هم نکند، اهل شکر نباشد، گرفتار عذاب خداست. و اگر کسی اهل حمد و سپاس باشد، به کرم جوار حق می رسد. کرامت ظاهرن در فارسی معادل نداشته باشد، که ما بخواهیم کرامت را به فارسی ترجمه کنیم یک کلمه بسیط معادل او باشد، این چنین نیست. ناچاریم از چند کلمه مدد بگیریم کرامت را معنا کنیم. چند کریم غیر از کبیر است، کریم غیر از عظیم است، کریم غیر از شریف است. اون بزرگواری ویژه را میگوین کرامت، که ظاهرن در فارسی معادلی ندارد.
این که خدای سبحان عربی را به عنوان عربی مبین توصیف کرد، به لسان عربی مبین، روایت از ظاهران از امام صادق سلام الله علیه است که این لسان تبین الالسنت ولا تبینه الالسنه، این لسان توان اون را دارد که ترجمه خوبی باشد. همه لطائفی که در سایر فرهنگ ها و زبان ها هست عربی میتواند بیان کند، اما عربی لطائفی دارد که دیگر زبان ها او را نمیتوانند تبیین کنند. لذا عربی مبین است، تبین الالسنت ولا تبینه الالسنت، او هر زبانی را میتواند بیان کند، اما هیچ زبان نیست که همه لطائف عربی را تبیین کند. لذا عربی مبین است. کرامت یه همچه مقامی است. کریم اون انسان بزرگواری است که هر چه غیر خداست برای او ناشایسته و نازیبنده است. الحمدلله.